أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کفاره حنس نذر بود که ادله قول مشهور رو که کفاره آن افطار ماه رمضان هست نقل کردیم. ادله قول غیر مشهور را که کفاره آن کفاره یمین هست رو هم نقل کردیم. اگر ما روایت قاسم ابن محمد عن حفص ابن الغیاث رو سندن بپذیریم و همینطور اگر صحیحه حلبی را دلالتن بپذیریم، دلیل بر این که کفاره حنس نذر کفاره یمین هست تمام میشه. میمونه اون روایات سابقه که مفادش این بود، مثل روایت عبدالملک ابن عمرو که کفاره حنس نذر کفاره افطار ماه رمضان است. اون هم که سندن و دلالتن ایراد داشت و لذا مرحوم آقای خویی فتوا دادن که کفاره حنس نذر کفاره یمینه. حالا اگر کسی در دلالت و سند روایات دال بر قول مشهور اشکال نکرد، روایت عبدالملک عمر را هم پذیرفت به عنوان این که ظاهر است در این که کفاره حنس نذر کفاره افطار ماه رمضان است، باز به نظر ما میشه جمع عرفی کرد بین این دو طائفه. بگیم اقل الواجب کفاره یمین است، افضل الواجب کفاره افطار ماه رمضان است، و این جمع عرفی است. و با وجود این جمع عرفی نوبت نمیرسه به رجوع به مرجحات، اینکه برخی از آیون فرمودن که بعد از تعارض ما مقدم میکنیم روایت عبدالملک ابن عمرو را، چون شهرت فتوایی بر طبق آن هست. به نظر ما این قابل مناقشه است، برای اینکه شهرت فتوایی در خبرین متعارضین مرجح هست بنابر نظر جمعی از اعلام. ولو مرحوم آقای خویی همین رو هم قبول نداره، میگه اونی که مرجح است شهرت روائیه است، بلکه شهرت روائیه ممیز حجت از لا حجته. یعنی اگر یک خبری مشهور روایی بود، یعنی قطعی و صدور بود، و یک خبر غیر مشهور روایی، یعنی زدنی و صدور با آن تعارض کرد، اصلا اون خبر زدنی و صدور واجد شرایط حجیت نیست، چون میشه خبر مخالف سنت. و خبر مخالف سنت اعتبار نداره. این نظر مرحوم آقای خویی است، ولیکن مشهور میگن، مشهور اصولیین قائلن که شهرت فتواییه این مرجح هست و هو صحیح کما ذکر نافل اصول، ولذا گفته میشه که آقا خبر عبدالملک ابن عمرو مرجح دارد، مرجح شهرت فتواییه قدماییه هست که الا ما شذ و ندر نوعا قائل شدن که کفاره هنس نذر کفاره افطار ماه رمضان هست. به نظر ما این بیان تمام نیست. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم شهرت فتوایی مرجح خبره اینیست که تعارضشون مستقر باشه. ما اولا خبر عبدالملک ابن عمرو را سندن و دلالتن مناقشه کرد، صحیحه علی ابن مهزیار هم راجع به هنس نظر صوم بود که نظر ان یصوم یوما فوقع فیه علی اهله، حضرت فرمود علیه تحریر و رغبت مؤمنه. پس اصلا روایت حفص ابن قیاس بنابر تمامیت سند و نیز صحیحه حلبی اصلا بلا معارض میشه. بر فرض روایت عبدالملک ابن عمرو سندن و دلالتن تمام باشه، نوبت به جمع عرفی میرسه، حمله بر افضلیت میکنی. حالا قدما این جمع عرفی را نپذیرفتن، مثل شیخ طوسی در تهذیب و استبصار جمع دیگری کردن، هم کردن روایت حفص ابن قیاس و صحیح حلبی را بر فرض عجز از کفاره افطار ماه رمضان دادن. گفتن کسی که عاجز است از افطار کفاره افطار ماه رمضان در هنس نذر، او کفاره اش کفاره یمین است، که به نظر ما این جمع عرفی نیست. با وجود امکان حمله بر تخییر و افضل الافراد، این جمع مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار جمع عرفی نیست، کما سنتعرض الیه ان شاء الله. حالا اون عرض میکنم، این یک مطلب. بله ببینید، فرض اینه که من یک گناهی کردم، هنس نذر کردم و الان دنبال اینم که جبران کنم اون هنس نذر را. خب اگر به من بگن افضل این است که کفاره افطار ماه رمضان بدی و این بهتر جبران می کند هنس نذر را، ان الحسنات یذهبن السیئات، خب من میرم سراغ این کفاره افضل. مثل جاهایی که در کفاره مخیر انسان بین بدنه یا شات، علیه شاتون او بقره، مثلا علیه بقرتون او بدنه، با اینکه اینها اخف و اشد داره دیگه، شات کجا بقره کجا. خب بعضی ها دوست دارن بیشتر نشون بدن که ما پشیمانیم و تکفیر بکنن زن بشون رو با یک کفاره بیشتر، این اشکالی نداره.
خود کفاره یمین عتق وجود داره، عتق از افضل افراد دیگه.
بله حالا
خود کفاره یمین
حالا عرض می‌کنم چی می‌خواید بفرمایید؟
عتق وجود داره، عتق از اشد از سخت‌ترین افرادشه دیگه. وقت چه جوری میشه که اون وقت اونو حمل بکنیم بر افضل افراد؟ خود اینا سخت‌ترین افراد توش وجود داره.
اشکال کفاره افطار که جامع بین عتق رقبه است و صوم ستین یومن و اطعام ستین مسکینن، این جامع اشده از اون جامع در کفاره یمین.
تو روایت که نمیدن کفاره افطار رو بدید، اونا دن افراد رو ذکر کردن،
جامع رو گفتن دیگه. جامع در کفاره افطار اشد است از جامع در کفاره یمین، و جامع در کفاره افطار رو حمله بر افضل الافراد میکنیم. منتها ما قبل از این که وارد ادله دو قول به تفصیل بشیم، این نکته رو اینجا عرض کنم، مشکل ما اینه که سند روایت قاسم ابن محمد برای ما تمام نشده. این عرائضی که داشتیم برای کسی است که یا سند روایت قاسم ابن محمد رو تمام میدونه، یا صحیح حلبی رو دلالتاً اشکال نمیگیره و قبول میکنه. نتیجهش این میشه که قائل بشه به همین قول که کفاره هنسنز کفاره یمین است. و این رو هم عرض کنم، کسی که در سند روایت قاسم ابن محمد ایراد نمیگیره و یا در دلالت صحیح حلبی ایراد نمیگیره، نباید نگران این باشد که این قول به کفاره یمین خلاف شهرت قدمایی است. شهرت قدمایی موهن است. نه، شهرت قدمائیه ای موهن است که شهرت تعبدیه باشه و موجب اعراض بشه از یک حدیث، نه شهرت مدرکیه. خود علما جمع کردن بین روایات در مورد این که کفاره هنسن از کفاره یمین است و اون روایت عبدالملک ابن عم، اعراض نکردن از این روایت حفص ابن قیاس و روایت صحیح حلبی که کفارت و هنسن از کفارت و یمین، اعراض نکردن. شهرت مدرکیه بوده. خود مرحوم شیخ طوسی تعلیل میکنه فتوای خودش رو به این که ما جمع بین روایات که می کنیم، نگاه کنید، هم تحریم هم استفسار، جمع بین روایات که می کنیم نتیجه می گیریم که عند تمکن کفاره هنسنه از کفاره افطاره، عند العجز عن کفاره الافطار کفاره هنس یمینه. خب جمع کردن، یعنی شهرت مدرکی است. اونم کل فتاوای مشهور رو که حساب میکنیم حدودا 8 فقیه هستن. شیخ طوسی چندین کتاب دارد، خب اما بالاخره یک فقیه. سید مرتضی تو انتصار خب ادعای اجماع میکنه بر اینکه کفاره هنسن است کفاره افطار ماه رمضان است، فان لم یقدر فکفاره یمین. ولی جالب اینه، خود سید مرتضی در الرسائل، در المسائل الموصلیات نگاه کنید، ایشون در اونجا میگه که اجماع داریم که در هنس نظر تفصیل هست بین نظر صوم که هنس آن موجب کفاره افطاره و نذر غیر صوم که انسان موجب کفاره یمین است علیه اجماع الفرقه. اینم سید مرتضی که دو جور حرف زده. بعد حالا ابن براج، ابن زهره، یحیی ابن سعید، خب اونها مجموعاً میشن حدوداً 8 فقیه. اون وقت نگاه کنید در مقابل قول به کفاره یمین، خب شیخ صدوق در فقیه، ابن ادریس نقل میکنه از بعض اجله، مرحوم محقق هلی در مختصر النافع میگه علیه کفارت الیمین علل اظهر. پس این جور شهرت ها اینها مهم نیست، چون اعراض از سند نکردن، اعراض از دلالت هم نکردن، آمدن جمع کردن بین روایات. ولذا اگر ما بودیم و این اشکال به صحیحه حلبی دلالتا نبود، یا قاسم ابن محمد رو توثیق میکردیم ولو به خاطر اینکه شیخ اجازه ابراهیم ابن هاشم است، یا به خاطر اینکه متحد هست با جوهری کما علیه اردبیلی در جامع الرواد، ما قائل می شدیم که در هنسنت کفاره یمین هست. اما الذی یمنعنا من ذلک، این شبهه‌ای بود که قاسم ابن محمد که توثیقش ثابت نشد، این روایت صحیح حلبی هم برای ما یه مقدار دلالت شبهناک شد، چون عرض کردیم در روایاتی آمده ثبوت کفاره یمین در نذرهایی که منعقد نمیشه. مثلا روایت عمرو بن خالد عن ابی جعفر علیه السلام عن نذر و نذران فما کان لله وفی به و ما کان لغیر الله فکفارته کفارت و یمین. و ما کان لغیر الله اصلا منعقد نمیشه، اما میگن کفاره یمین بده، حالا حمله بر استحباب فوقش میکنیم. یا در روایت قوال لعالی، من نظر نظرن لم یسمهی فکفارته کفارت و یمین، من نظر نظرن فی معصیت فکفارته کفارت و یمین، من نظر مالا یتیقه فکفارته کفارت و یمین. وقت در صحیحه حلبی هم شبهه اینه که این مربوط به نظریست که لم یسمهی، یعنی متعلقش را تعیین نکرده است، چون صحیحه حلبی رو صدوق کامل که نقل میکنه اینه، الرجل یجعل علیه نذرا ولا یسمیه قال ان سمیته فهو ما سمیت و ان لم تسم شیئا فلیس بشی فان قلت لله علی فکفاره یمین. حضرت نفرمود فان قلت لله علی ان افعل کذا فکفاره یمین، متعلق رو ذکر نکرد حضرت، یعنی مصداق نذری است که لم یسمهی. از واضحات در روایات نذر نگاه کنید که نذری که لم یسمه، یعنی نذری که متعلقش را ذکر نکند. رجوع کنید به روایات نذر، روایت میگه منعقد نمیشه حتی یسمیه، که بعد روایت میگه در روایت است که بگه نذر و صومن نذر و عتقن، اما اگر بگه لله علیه نذران این واجب الوفا نیست. اما این صحیح علوی ممکنه همین مورد رو بفرماید که کفاره یمین بده. پس این شبهه در صحیح علوی و شبهه سندیه در روایت حفص بن قیاس موجب میشه که ما نتونیم به این روایات توسل کنیم. اما الذی یسهل الامر اینه که ما اصل عملی را براءت میدونیم، نمیدونیم آیا ما متعین کفاره یمین بدیم یا متعین کفاره افطار بدیم یا مخیریم بینهما. براءت جاری میکنیم از تعین، نتیجه میشه جائز میشه بر ما کفاره یمین بدیم. ما در دوران هم بین تعین و تخییر براءتی هستیم، نتیجه میشه تخییر، ولذا به مقتضای اصل براءت ما کفاره یمین را در این مورد حنس نظر جائز میدونیم، ولو سند این روایات یا دلالتش رو قبول نکنیم. البته ما احتمال تخییر ثبوتی میدیم که کفاره حنس یمین در مورد مخالفت نظر اقل الواجب باشه، کفاره افطار ماه رمضان افضل الواجب باشه، ولذا براءت جاری میکنیم از وجوب تعیینی کفاره افطار ماه رمضان در مورد مخالفت نظر، مگر در مورد صحیحه علی ابن محزیار که در خصوص نظر صوم یوم معین، اونم حنسش به جماع بوده، فوقع فی علی اهله، ما میگیم خب روایت صحیحه میگه علیه تحریر رقبت مؤمنه، خب اونجا ما ملتزم میشیم کفارش کفاره حنس یمین نیست، بالاتر از کفاره حنس یمینه، چون ظاهر انتخاب این علیه تحریر رقبه اینه که کفاره حنس یمین رو نمیگه، چون اون کفاره خفیفه است، مناسبی بود که بگه علیه ان یتصدق علی عشرت مساکین، نه اینکه بیاد ذکر اون عتق رقبه بکنه که تناسب نداره با بیان کفاره یمین. ولذا ما در مورد این خاص نذر صوم یوم معین الذی یکون حنسه بالجماع ملتزم میشیم به این که کفاره یمین کافی نیست. اما این که حالا کفارش کفاره مخیر است، کفاره افطار ماه رمضانه یا کفاره مرتبه زهاره، بعید نیست که این کفاره مخیره باشه. چرا؟ اولا مرتکز متشرعی اینه که کفاره حنس نذر صوم از کفاره افطار ماه رمضان اشد نیست. شهر رمضان فریضتون من فرائض الله، صوم رمضان مما بنی علیه الاسلام، و در مورد ماه رمضان کسی که روزه اش رو حتی با جماع باطل کنه کفاره مخیره است. یعتق رقبتا او یصوم ستین یوما او یتصدق علی ستین مسکینا، خلاف مرتکز متشرعی است که در مورد حنس نذر صوم یوم معین که فی حد ذات مستحب است، اینجا بیان و کفاره مرتبه که اشد است از کفاره مخیره، کفاره زهار رو واجب کنن. مخصوصا این نکته دوم رو میخوام بگم، طبق مبنای ما این نکته دوم میاد که احتمال قرینه حالیه نوعیه کافی است به نظر ما در عدم انعقاد ظهور. ما احتمال میدیم در زمان صدور این روایت ارتکاز متشرعی از این علیه تحریر و رقبت المؤمنه همون کفاره افطار ماه رمضان میفهمیده، چون کفاره زهار یک کفاره اشدی است، شاید ارتکاز متشرع در اون زمان از این تعبیر مثال میفهمیده برای همون کفاره مخیره افطار ماه رمضان و لذا ظهور در تعیین درش منعقد نمیشه. ما اینجور میگیم، میگیم کفارت و هنسنت، کفارت و یمین، الا در مورد کفاره هنس نظر صوم یوم معین بالجماع فیثبت فیه کفارت و افطار صوم رمضان. این راجع به این مطلب. اما اصلا کفاره نذر، یعنی نذر کفاره، انسان از کفاره ندارد، خلاف تسالم قطعی شیعه است. عرض میکنم خلاف تسالم قطعی است بین شیعه که هنس نذر کفاره داره و اون وقت اسهل و امرن از هنس یمین. عرض میکنم هم خلاف تسالم قطعی است بین شیعه من غیر نکیر منهم، اصلا انفراد شیعه از عامه در همینه. عامه میگفتن هنس نذر کفاره نداره، شیعه میگفت کفاره داره، اون وقت اختلاف بود کفارش چیه. این اصلش مسلمه. بله اصل کفاره درش مسلمه، اما ما طبق اصل براءت میگیم بیش از، ما میگیم تعین نداره کفاره افطار ماه رمضان، یجوز له ان یکتفی به همون اطعام عشرت مساکین. یه نکته عرض کنم، اگر شما بگید آقا ما وقتی نوبت رسید به اصل عملی، روایات سندن و دلالتن مورد مناقشه قرار گرفت، دیگه نمیتونیم بگیم جمع عرفی اقتضا می کند تخییر را، نوبت رسید به اصل عملی، گفته میشه که آقا لقائل ان یقول که ما در مورد اصل عملی خب ممکنه بگیم، حالا اگر روایات هم بود همین رو ممکن بود بگیم، حالا چون بحث ما فعلا علی تقدیر این که روایات دلالتن و یا سندن مناقشه درش هست، ولی اگر سندن و دلالتن تمام بود می رفتیم روایت حلبی رو عقص می کردیم، روایت حفص بن قیاس رو عقص می کردیم و فتوا می دادیم به این که کفاره انسانت کفاره یمینه، ولی چون سندن و دلالتن مناقشه شد نوبت رسیده به اصل عملی، گفته میشه که آقا ما احتمال تخییر نمیدیم، چون فقط مجلسی اول قائل به تخییر شده بین کفاره یمین و کفاره افطار ماه رمضان در کسی که مخالفت کرده با نظرش، ولذا فقهیاً قبل از مجلسی اول قول به تخییر نبوده و ما احتمال تخییر نمیدیم، ولذا علم اجمالی منجز تشکیل میشه که یا کفاره هنسنه از کفاره یمین است تعیناً، یا کفاره افطار است تعیناً، و نتیجه میشه علم اجمالی منجز. میگیم قبول، اگر واقعاً شما احتمال تخییر نمیدید حرفی نیست، علم اجمالی منجزه، ولیکن ما احتمال تخییر میدیم و عدم اشتهار قول به تأخیر قبل از مجلسی اول همون تمسک به اجماع مرکبه که چند روز پیش جواب دادیم، گفتیم اجماع مرکب اعتبار نداره، یک مسئله اجتهادیه بوده، چند قول در مسئله بوده، حالا احداث قول جدید میکنیم از مجلسی اول به بعد، چه محضوری داره اجماع بسیط که نداریم که این قول جدید باطل است علی ای حال، مخصوصا اونهایی که گفتن کفاره هنسر از کفاره یمینه، شاید مقصودشون همون اکتفاء به اقل کفاره بوده، همون بیانی که آقای داماد و آقای زنجانی دارن که وقتی میگن علیه دم و شاتن، این ظهور نداره در تعین دم شات در مقابل دم بقره و دم ابل. این میگه که دم شات مجزی است، اما شاید دم بقره و دم ابل هم مجزی باشه، نسبت به نفی کفایت اشد ظهوری نداره. شاید اینا هم که میگفتن که هنسن از کفارش کفاره یمین است، بوده یعنی اقل واجب اینه، ولی که عملا میشه یعنی تأخیر دیگه، ما میگیم اقل واجب اینه دیگه. حالا اگر کسی پاشو توی کف میکنه بگه نه آقا، حرف مرد یکیه، ما احتمال تأخیر نمیدیم، نوبت رسیده به اصل عملی، اصل عملی اقتضا میکنه که علم اجمالی داریم، یا کفاره یمین واجب است در مخالفت نفس، یا کفاره افطار ماه رمضان. خب حالا کفاره زهار رو فعلا مطرح نمیکنیم، میگیم بسیار خب، اگر واقعا اینجوره که احتمال تأخیر نمیدید، ادله لفظیه رو هم شما از کار انداختید، برای کسی این علم اجمالی منجز است که قادر باشه بر صوم ستین ایامن. اما اگر یک کسی پیر مرده، جوان مریضه، قادر بر صوم ستین ایامن به نحو شهرین متتابعین نیست، اگر اینجوری شد دیگه علم اجمالی منجز، علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ برای اینکه من فرض کنید قادر نیستم بر صوم شهرین متتابع، نسبت به من براءت از وجوب کفاره افطار ماه رمضان و همینطور براءت از کفاره زهار، اونم قاطی کنید، اثر داره. اثرش اینه که میگه لازم نیست 60 روز روزه بگیری. ببخشید اون که 60 روزه که نمیتونم بگیرم، اون که هیچ. اثرش اینه که میگه لازم نیست 60 فقیر رو اطعام کنی. اثرش اینه دیگه، من که قادر بر صوم شهرین متتابع نیستم، اثر براءت از وجوب کفاره افطار او کفاره زهار اینه که میگه آقا شما لازم نیست 60 فقیر رو اطعام کنی. خب این اثر جاری میشه. اما براءت از کفاره یمین در مورد من که عاجز هستم از صوم ستین ایام، چه اثری داره؟ چه اثری داره؟ براءت از کفاره یمین برای کسی جاری میشد که میگفت آقا اجازه میدید من کفاره یمین رو ترک کنم برم سراغ کفاره افطار، برای او جاری میکردیم، میگفتیم آقا براءت از وجوب کفاره یمین، میگه بله تو مجازی کفاره یمین رو ترک کنی بری سراغ کفاره افطار. خب این کسی که عاجز از صوم ستین یومن، این آقا چجور میخواد کفاره یمین رو ترک کنه بره سراغ کفاره افطار؟ چیکار میخواد بکنه؟ براءت از این وجوب کفاره یمین برای این آقای عاجز از صوم ستین یومن چه اثری داره؟ براءت از وجوب کفاره یمین برای این بود که این آقای که هنسن از کرده میگو آقا اجازه بدید اطعام عشرت مساکین رو ترک کنم، کسوه عشرت مساکین رو ترک کنم، برم سراغ چه کاری؟ سراغ صوم ستین یومن. و اصل برات میگفت اب نداره برو، و تعارض میکرد با اصل براءت از وجوب کفاره افطار، علم اجمالی میشد منجز. اما کسی که عاجز از صوم ستین یومن، این که دیگه طمع نمی کنه که ترک کنه اطعام عشرت مساکین او کسوتهم را، بره سراغ صوم ستین یومن. عاجز از صوم ستین یومن یا آقا، یا که دیگه نمیره سراغ صوم، دیگه عملا یا باید بیاد اطعام بکنه عشرت مساکین را، یا اطعام کنه ستین مسکین را که عشرت مساکین هم در ضمنش هست، چون که صد آمد نود هم پیش ما، یا بره کسوه عشرت مساکین بکنه که هر کاری بکنه میشه امتثال کفاره یمین. پس براءت از کفاره یمین برای کسی اثر دارد که قادر باشه بر صوم ستین یومن. اون وقت شما در این فرض اگر بگید ما میدانیم یک کفارهی تعیناً واجب شده بر این آقا، یا کفاره حنس یمین یا کفاره افطار ماه رمضان، وقت علم اجمالی منجز میشه. اما کسی که عاجز از صوم ستین یومن، نه، باید راجع به او بگید که میتونه اکتفا کنه به کفاره یمین، 10 فقیر رو اطعام کنه، براءت جاری میشه از وجوب کفاره افطار بلا معارضه. این موقعی که نوبت برسه به علم اجمالی منجز. ولیکن من از شما خواهش میکنم نوبت نگذارید برسه به علم اجمالی منجز. چرا؟ برای اینکه اون کفاره زهارم اون وقت میاد جلو، میگه منم طرف علم اجمالی منجزم. اگر کفاره زهار طرف علم اجمالی منجز باشه و من قادر بر صوم ستین یومن فرزینه هستم، اون وقت کفاره زهار میگه صوم ستین یومن، چون صوم مقدمه بر اطعام در کفاره زهار، و علم اجمالی میشه منجز و مجبورم 60 روز روزه بگیرم، 10 تا فقیرم اطعام کنم، چون علم اجمالی اینو اقتضا میکنه. ولذا بهترین کار اگه نمیخواید برای خودتون دردسر درست کنید اینه که هیچ وجهی نداره بگید ما علم داریم به اینکه یک کفاره ای علی التعیین بر ما واجب است. چه علمی داریم آقا؟ زوره، حرف زوره. چه علمی داریم؟ مقتضای روایات رو بررسی کردیم، اگر مقتضای روایات تمام میشد بهش فتوا میدادیم، حالا که مقتضای روایات مشکل شد سندن و دلالتن، واقعا احتمال میدیم کفاره یمین اقل الواجب باشه، افضل الواجب هم کفاره افطار باشه، میشه دوران هم بین تعیین و تغییر اصل براءت جاری میکنیم از وجوب کفاره افطار، و یا وجوب کفاره زهار ای صوم و ستین یومن بلا معارضن. فالاقوا ان کفارت حنس النذر هو کفارت الیمین ولیکن بعد الرجوع الى الاصل عملی. اما ادله قول، البته در غیر حنس نذر صوم بالجماع، اون استثناست که اون رو عرض کردیم، ادله قول سوم و چهارم رو هم عرض کنیم این بحث رو تمام کنیم. قول سوم چی بود آقا؟ قول سوم قول شیخ طوسی در تهذیب و استبصار بود. ببخشید، این قول چهارم است. قول سوم قول سید مرتضی بود در موسلیات، گفت حنس نذر صوم یوم معین با حنس نذر غیر صوم فرق میکنه کفارش. حنس نذر صوم یوم معین کفارش کفاره افطاره، حنس نذر غیر صوم کفارش کفاره یمینه، که سید مرتضی در موسلیات مطرح کرد و ادعا علیه اجماع الفرقه، که قطعا این اجماع اشتباهه. خب برای تقریب این استدلال خیلی واضح میشه استدلال کرد. کسی که از صحیحه علی ابن مهزیار که داره که نظر ان یصوم یوما فوقع فیه علی اهله قال علیه تحریر و رغبت مؤمنه، از اون روایت اگر کسی الغاء خصوصیت کنه نسبت به جماع، بگه جماع مثال بوده برای ابطال صوم، رجل نظر ان یصوم یوما فوقع فی علاله ای حنس نظره، خب خیلی دلالت خوب میشه دیگه، این روایت تخصیص میدنه مثل صحیحه حلبی و روایت حفص ابن قیاس را که میگفت فان قال لله علیه فکفاره یمین ما من آمن الا وقت خص، نتیجه این فرمایش سید مرتضی میشه. ولی ما اشکالمون اینه که صحیحه علی ابن مهزیار الغای خصوصیت از جماع به غیر جماع درش نمیشه کرد، و الا اگر الغای خصوصیت بکنیم استدلال سید مرتضی تمام میشه. و عجیبه که آقای زنجانی به جای این استدلال نسبتاً واضح آمدن بحث انقلاب نسبت رو پیش کشیدن برای استدلال بر این قول به تفصیل، گفته این قول به تفصیل مبتنی است بر نظریه انقلاب نسبت. و جالبتر از این اینه که آقای زنجانی قائل به این نظریه انقلاب نسبت هستند. ایشون اشکالشون با خویی نوعاً این بوده که این جمعهایی که شما میکنید در فقه عرفی نیست، وقت انقلاب نسبت که اونقدر جمع غیر عرفی است که صدای اعتراض مرحومای صدرم بلند شده که میگه آقا این جمع عرفی نیست، جمع عرفی تابع این است که مدلولهای استعمالی عام و خاص باشه. یه خطابی میگه اکرم کل عالم، یه خطاب میگه لا تکرم ای عالم، اینا متباینه اینا. یه خطاب سومی آمد گفت اکرم العالم العادل، این انقلاب نسبت درست کنه، اکرم العالم العادل بیاد لا تکرم ای عالمن رو تخصیص بدنه، بگه لا تکرم ای عالمن فاسق، بعد لا تکرم ای عالمن فاسق بشه اخست مطلق از اون اکرم کل عالم و او رو تخصیص بزنه. این جمع عرفی نیست، لا تکرم ای عالمن تخصیص اگر بخوره با اون خطاب اکرم العالم العادل، ولی مدلول استعمالیش که از یق نمیشه، مقدار حجیتش کوتاه میشه و زیر پیدا میکنه، نه مدلول استعمالیش، مدلول استعمالیش به حال خودش باقیه و جمع عرفی تابع مدلول استعمالیه، که انصافا اشکال واردیه، ما از اول هم همین در ذهنمون بود. حالا آقای زنجانی انقلاب نسبت رو قبول دارن و یک بیانی رو اینجا به نفع این قول به تفصیل مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت مطرح کردن که به نظر ما این اشکال بناعن، یعنی این کبرای انقلاب نسبت در معنی نفی قابل تطبیق نیست. تأمل بفرمایید روز شنبه انشاءالله.